ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ظریف پس از دیدار با مقام‌های فرانسه گفت مسیر پیشرو دشوار است اما ارزشش را دارد. کارگران کارخانه هپکوی عراق تجمع کردند. گیتی پورفاضل از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی دستگیر شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در توییتی نوشت که مسیر پیشرو دشوار است اما ارزشش را دارد. این دیدار در شهر بیارتز محل اجلاس سران گروه 7 برگزار شد. همکارم روزبه برهری که اخبار سفر و دیدارهای وزیر امور خارجه ایران رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این خبر و در ادامه خبرهای دیگر رو پی میگیریم. روز به چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
سلام وحید عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب یه مقام فرانسوی به رویترز گفته که مذاکرات مثبت بوده، یعنی بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و امانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، و اشاره کرده که این مقام فرانسوی که اسمش برده نشده مذاکرات در جریان اجلاس سران گروه 7 یک شنبه شب یعنی امشب و روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. اینکه حالا مذاکرات چگونه قرار هست ادامه پیدا کنه، آیا ایران نماینده در اونجا داره، اشاره این نشده. در این حال دفتر ریاست جمهوری فرانسه مذاکرات با وزیر خارجه ایران رو مثبت دونسته، ولی باز هم میگم جزئیات مذاکرات تا به حال اعلام نشده. قبل از این عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که سفر آقای ظریف به بیاریتز محل اجلاس سران گروه 7 به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه و به منظور ادامه رایزنی ها درباره ابتکارات اخیر میان رؤسای جمهوری ایران و فرانسه انجام گرفته.
واکنش آمریکا به سفر آقای ظریف به محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 چی بوده تا به این لحظه؟
خب راجبه این مذاکرات، یعنی بعد از مذاکرات، هنوز موضعی از طرف آمریکا اعلام نشده، اما موقعی که سفر وزیر امور خارجه ایران به بیاریتز انجام شد، یک مقام کاخ سفید گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش در جریان سفر قرار نگرفته بود، و البته خبرگزاری رویترز نام این مقام آمریکایی رو در کاخ سفید افشا نکرد. این رو هم اشاره بکنم که در ماه‌های اخیر گزارش‌های درباره تلاش‌های فرانسه درباره نجات برجام و میانجیگری برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا منتشر شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری آمریکا با آقای ترامپ هم دیدار داشت روز شنبه راجع به این موضوع، که گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این بود که دو کشور درباره مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای ایران نقاط مشترکی پیدا کردند.
متشکرم. روزبه برهری بود همکار من که نگاهی داشت به سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه ایران به محل برگزاری اجلاس سران گروه 7. اما در ادامه خبرهای دیگر رو پی میگیریم. کارگران کارخانه هپکوی عراق روز یکشنبه در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی وضعیت این واحد و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نامیدن، راهپیمایی و در مقابل دفتر نماینده این شهر در مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران همچنین به وضعیت مدیریت کارخانه هپکو و مشکلات بیمه‌ای خود اعتراض کردند. بر اساس این گزارش پس از گذشت 5 ماه از سار، کارگران تنها دستمزد کامل 1 ماه و علل حساب ماهای فروردین و اردیبهشت را دریافت کردند. تجمع کنندگان با اشاره به کاهش میزان تولید در سال جاری گفتند به دلیل کمکاری سهامدار و شیوه مدیریتی اتخاذ شده از سوی سازمان خصوصی سازی نگران امنیت شغلی خود هستند. به نوشته ایلنا، در ماه‌های اخیر به دلیل نبود کار، کارفرما مرخصی اجباری و بدون حقوق به کارگران داد که موجب نگرانی آنان شد. پرداخت نشدن دستمزدها در مناطق مختلف ایران اعتراضهای صنفی آنان را به دنبال داشته. به نوشته خبرگزاری مهر، بیش از 130 هزار کارگر در نزدیک به 2000 واحد تولیدی در ایران حقوق معوق دارند. گیتی پورفاضل وکیل بازنشستی دادگستری و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که نهادهای امنیتی گیتی پورفاضل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران را بازداشت کردند. ارتش برزیل مقابله با آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های آمازون در آن کشور را آغاز کرد. همزمان خبرگزاری‌ها از آتش‌سوزی‌هایی در جنگل‌های بولیوی، پرو و پاراگوئه، کشورهای همسایه برزیل خبر دادند. رئیس جمهوری برزیل روز جمعه تصمیم به کارگیری ارتش آن کشور را برای مهار آتش‌سوزی‌ها در آمازون گرفته است. روز شنبه 9 ایالت برزیل در مناطق جنگلی از ارتش آن کشور برای مهار آتش‌سوزی کمک خواستند. دولت برزیل به دلیل سیاست‌های زیست‌محیطی‌اش با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است. به نوشته بعضی مطبوعات برزیل، واردات اقتصاد برزیل برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها به وزارت دفاع آن کشور وعده کمک‌های مالی داده. حریق جنگل‌ها در برزیل از زمان رسیدن رئیس جمهوری برزیل به سمت این پست در آغاز سال جاری میلادی افزایش یافته. او با بی‌توجهی به هشدارهای بین‌المللی در مورد افزایش جنگل‌زدایی وعده داده که کشاورزی و بهره‌برداری از معادن در آمازون را گسترش می‌دهد. گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گوید نفتکش ایرانی آدریان دریای یک به سوی کانال سوئز تغییر مسیر داده. بعضی گزارش‌ها حاکی است که یک نفتکش ایرانی دیگر با ظرفیت 1 میلیون بشکه به سمت کانال سوئز حرکت می‌کند تا بخشی از بار آدریان دریای یک را تخلیه کند. ابر نفتکش آدریان دریای یک که پیش از این با نام گریس یک در حرکت بود، پس از 45 روز توقیف در جبل الطارق هفته گذشته حرکتش را آغاز کرد. علت توقیف نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا با حرکت به سوی سوریه اعلام شده بود. ایران گفته بود مقصد نفتکش سوریه نبود است. آمریکا در قبال ارائه خدمات به این نفتکش به کشورهای دیگر هشدار داده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گفتگوی رو بشنوید که محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته افرادی که در ارکان حاکمیت نفوذ پیدا می کنند داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی را می دهند و خیلی زود دیگران را متهم می کنند به گونه‌ای که خودشان در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرند. در همین زمینه دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که می شنوید.
اینجا ایشان بین جاسوس و نفوذی تفکیک میکنه. البته من یه چیزی هم اضافه میکنم، گزارات میشم. الان سرکوب وظیفه وزارت اطلاعات با سپاهه، ولی دو تا چیز اختلاف داره. کی جاسوسه؟ کی دعواهای سرویس های امنیتی؟ کی نفوذیست؟ الان مثلا اطلاعات معتقده که موجودیستی ها جاسوس نیست و با این خاطر معمولا اینجور موقع فشار میاد سر اون جریانی که قربانی شده. قبلا ملی مذهبی ها بودن، الان موجودیستی ها. اما بحث نفوذی آقای خامنه ای هم میشه مطرح میکنه که ما از نفوذی ها میترسیم. میدانیم اون جریان افراطی حتی میاد دولت نفوذی میدانه تو بیانیه های گوناگون یا بستر نفوذ، مطابق اون افرادی رو دستگیر میکنه که این افراد که تکیگاه دولت روحانی بودن برای یه ارتباطات با غرب و اروپا که دستگیر شدن به تابعیت ها و امثاله. ولی یه چیز دیگه الان این آقای علوی میگه که میگه اینایی که اینا دستگیر میشن به وسیله کسایی میره ضرب میرن سیاست های دولت سیاستایی که اینا افرادی هستن نفوذ کردن در سخت افزارهای نظام، مثلا معاون وزیر نیستن، تو بنیادها عموما تو سپاهن یا اطلاعات سپاهن. البته یه مقدار حرفشان درسته، بیشترین نفوذ در دوره احمدی نژاد در ایران صورت گرفته. از این منظر میشه به سخنان ایشان
در آقای رحمانی وزیر اطلاعات میگه عوامل نفوذی عموما وارد دولت که چند سال بیشتر در قدرت هستن نمیشن، بلکه وارد لایه‌های از
حاکمیت میشن که بتونن 20 سال کار بکنن.
ببین کاملا درست. اولا میگه خب اینجا وارد میشن ولی اونجا بیشتر توجه دارن. منظور اینجا نهادها، ببینید قسمت سخت افزارهای نظام قسمتی که تغییر اصولی نمیکنه. مثال دارم میزنم، آقای یزدی اگر در مجلس خبرگان رأی هم نیاره قدرتش در ساختار حکومت ایران کاهش پیدا نمیکنه. پس دفاتر اینا یا حتی جاهایی که مثلا ما رو حتی خود به خود اطلاعات سپاه بهتر جای نفوذ تا وزارت اطلاعات، خود به خود نهادها بیشتر، خود به خود که رهبری بیشتر، چون جاهایی هستن که تغییر کلانی صورت نمیگیره توشون و یه نفر اگه توش جا بیفته خط خود که پیش میبره و این کاملا مشخص. حرف بدی این نیست. وقتی که ما میدونیم برنامه نفوذی با برنامه جاسوس با
آقای رحمانی، آقای علوی میگه که افرادی که نفوذ میکنن داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی رو میدن و خیلی زود دیگران رو متهم میکنن که بگونه که خودشون در معرض کوچکترین شبهه قرار نگیرن. انگار انگشت اشارش به سوی یک افراد خاصی در حاکمیتیه که خیلی راحت علیه دولت، علیه برخی مسائل میان حرف میزنن و از یک مسئولیت آهنین هم برخوردارن.
ببین یه بحثه اینجا، دو تا مسئله است. کاری روی رفتارها تو آقای علم‌الهدا دیگه نفوذی نیست. یعنی یه بسترهای هست، میشه شعارهای دستاق اصولگرایی داد و اجرایش کرد، ولی یه جاها متهم کردن افراد، مثلا مثل اینکه روحانی جاسوس انگلیسیه، بارها مطرح شده دیگه، شکل‌های مختلف و اینا معمولا جایگاه‌های مطمئنی در داخل بیت رهبری، نهادها و بنیادها قرار داره. اینجا منظور آقای علوی این افراد، ولی یه بحثی که وجود داره، آقای علوی یه چیزی عمدن غفلت میکنه. اینا میل آقای خامنه‌ای رو مطرح میکنه. اون همواره انقلاب برای ادامه‌اش از نظر آقای خامنه‌ای باید در بالا ریزش داشته باشه، از پایین رویش. الان شما بگید که این جریان به نام عدالت طلبی رو افتاده، جوانای 25 6 ساله میان به اصطلاح معروف بالایور با اجازه بیت رهبری متهم به فساد، و این یک بازی هم هست. آیا آقای علوی به اینم توجه داره؟
ما میبینیم که آقای رحمانی اصولگرایان در طول سالهای اخیر عموما خطاب قرار میدادن مستقیم و غیر مستقیم مقامهای دولت رو که عوامل به گفتی اونها نفوذی حضور دارن. برخی از این افراد هم قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بازداشت کرد، مثل برخی از این عواملی که در گفتگوهای هسته‌ای ایران شرکت داشتن. حالا وزیر اطلاعات انگار ارکانهای دیگری رو از حاکمیت هدف قرار داده که اتفاقا میگه عوامل نفوذی اونجا هستن نه در دولت.
این کار با آقای علوی در حقیقت یه نوع دفاع خیلی آرام از وزارت اطلاعات، ولی یه مسئله که شما دقت کنید، الان تیغ آقای علوی اندازی تیغ اطلاعات سپاه نمیبره. من یه مورد میگم، اطلاعات میگوید این 8 نفر موجودی جاسوس نیستن، ولی اجازه آزاد کردنش نداره. 500 خودی چرات و انفرادی یه نفره، دو نفره هستن. همین بلارام سر ملی مذهبی سال 80 بود اطلاعات سپاه بود. این آقای علوی فقط داره یه مصاحبه میکنه تلویزیونی و داره خودش برات میگه، یا واقعا اطلاعات میتواند نفوذ داشته باشه؟ من احساس میکنم که در این سخنان آقای علوی زبان تدافعی وجود داره. حتی تو سریال کانگو هم وزارت اطلاعات به شدت تحقیر شد و اینو دفاع است، ولی دفاعی که به نظر من زیاد موثر نیست، چون اون استراتژی آقای خامنه ای وزارت اطلاعات به اصطلاح معروف که نقش درجه دو سه فعلا باید بازی کنه، با وجودش نقش مشترکی دلان در سرکوب جامعه مدنی هم بازی میکنه.
دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم در وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دبیر کل حزب الله لبنان با تایید حمله به مقر این گروه در جنوب دمشق گفته فرستادن پهپاد از سوی اسرائیل به آسمان لبنان یک تحول بسیار 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 خطرناکه. او گفته ارتش اسرائیل از امشب منتظر پاسخ باشه. حسن نصرالله همچنین گفته عملیات اسرائیلی‌ها یک مأموریت انتحاری بوده و گفته هر کاری می‌کنیم تا جلوی اسرائیلی‌ها رو بگیریم. و همچنین تأیید کرده که در جریان حمله دو نفر از نیروهای حزب‌الله لبنان در سوریه کشته شدن. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.